بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 611، سطر 14. و قال الفاضل الشارح: الآیت الکریمه مطابقتون لهذه المراتب، و قد قیل فی الخبر: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ابن سینا آیه سوره نور رو که مشتمل بر یک تمثیلی بود تطبیق کرد بر مراتب عقل نظری، قسمت های مختلفی که در آیه ذکر شده بودند که مشبهون به ها بودند، مشبه هاشون رو ذکر کرد و چه شبه ها رو هم در عبارتش مبهم گذاشت. خواجه در شهر مشبه ها رو ذکر کرد، مشبهون به ها رو هم که آیه گفته بود. حالا میخواد و چه شبه ها رو ذکر کنه. ابتداعا به یه مطلب کلی اشاره میکنه تا بفهماند که این تطبیق مصنف تطبیق بی جایی نیست. آیه نور خداوند رو تطبیق کرده بر مفرداتی که ذکر شدند. ابن سینا مراتب نفس ناطقه رو داره تطبیق میکنه، پس حتما بین نور خداوند و نفس ناطقه یه رابطه دیده که آیه مربوط به نور خداوند رو داره بر مراتب نفس تطبیق میکنه. اون رابطه رو خواجه ذکر میکنه خیلی کوتاه، چون قانون خواجه اینه که مطلب بلند رو در عبارات کوتاه وارد میکنه و با همون عبارتی کوتاه مطالب بلندش رو افاده میکنه. ایشون میفرماد که همه جهان آیت خداست و خدا رو نشون میدند، ولی نفس انسانی آیت عظماست، آیت کامله، آیت تمام نماست. به همین جهت گفته شده: من عرف نفسه فقط عرف ربه. آیه ای که کاملا نشون میده نفسه، بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما نور الهی را تطبیق بدیم بر مراتب نفس خودمون. یعنی آن چه در مورد نور الهی گفته شده اون رو درباره مراتب نفسمون بیاریم. پس ابن سینا کار خطایی نکرده، کارش درست بوده. بعد از اینکه این مطلب کلی رو ذکر میکنه و بیان میکنه که ابن سینا راه درستی رفته، اون وقت راه ابن سینا رو توضیح میده. میگه مشکات چیز زجاجی چیز، همونی که ابن سینا گفته بود ایشون هم همونا رو تکرار میکنه و در حین تکرار کردن و چه شبه هارم که ابن سینا مبهم گذاشته بود ذکر میکنه و کاملا کلام ابن سینا با شرحشون روشن میشه. هم مشبهون هم مشبه ها ذکر شدن که جلسه گذاشته خوندیم، هم بچه شبه ها رو الان میگه. مشبهون با هم که در آیه آمده، تطبیق ابن سینا هم که تطبیقیست که شاهد داره و دلیل داره. خب از همه چی درسته. کلام ابن سینا رو کاملا توضیح میده و مبرای از اشکال میکنه، رها میکنه، تمامش. یک شارع کامل وقتی کتابی رو شرح میده هیچی باقی نمیذاره. خواجه در اینی که کوتاه وارد بحث میشه همه جوانب رو ملاحظه میکنه و همه وظایف یک شارع رو انجام میده. ایشون این کار رو در اینجا هم کرده. بعد میگه مشکات شبیه عقل هیولانی است و چه شبرم ذکر میکنه. ما در توجیهات قبل میگفتیم که مثلا عقل هیولانی شبیه مشکاته، اینجور بود دیگه. مثلا میگفتیم فلانچی شبیه مشکاته، فلانچی شبیه زجاجه است. همه اون چه در آیه آمده بود مشبه اون به حساب میشدیم. خواجه در اینجا وارونه کرده، میگه مشکات شبیه عقل هیولانیه. این کار خاجر اصطلاحا میگیم تشبیه معکوس، و تشبیه معکوس مبالغش بیشتر از تشبیه مستقیمه. تشبیه مستقیم اینه که بگیم این آدم مثل شیره، این تشبیه مستقیمه. تشبیه معکوس اینه که بگیم این شیر مثل این آدمه. خب اون مبالغش خیلی بیشتره. حالا ایشون تشبیه معکوسش کرده، اونه که ابن سینا ذکر کرده همه رو مشبهون به قرار داده، اونی که در آیه آمده همه رو مشبه قرار داده. تا تشبیه معکوس بشه مبالغ بیشتری داشته باشه. مهم در اینجا ذکر بچه شبه هاست که ما اینا رو باز ذکر کنم. در تشبیه مشکات به عقل هیولانی یا به عقل هیولانی مشکات، تشبیه بچه شبه چیه؟ مشکات ذاتن خالیست از نور، ولی قابلیت نور رو دارد. خالی نیست که ابا داشته باشد، خالیست که قابلیت دارد. عقل هیولانی هم همینطوره، خالیست از صبر علمیه و عقلیه، ولی قابلیت دارد. یعنی خالی نیست که عبای از صبر علمیه داشته باشه، خالی است که قابلیت صبر علمیه رو داره، هرچی بهش بدن قبول میکنه. مثل مشکات که هر چراغی درش بذاری نور رو قبول میکنه و پخش میکنه. بعدم زجاجه و اینها یکی یکی رسیدگی میشه. من اینا رو تیکه تیکه از خارج عرض میکنم. صفحه 611 است، این سطح 14. قال الفاضل الشارع، یعنی خواجه اون قبلی هم که گفتیم قال شیخ، اونم حرف خواجه بود، اما اون ذکر مشبه ها بود، این ذکر بچه شبه هاست. قال شارع الفاضل یعنی خواجه نصیر طوسی، خود خواجه نصیر شارع فاضل که میگه منظورش فخر رازیه. در اینجا من میگم خواجه که اشتباه نشه با فخر رازی. الآیت الکریمه مطابقتون لحاظه المراتب، آیه کریمه نور مطابق این مراتب، این مراتب عقل نظری. خب کنه او کسی به خواجه میگه که آیه در مورد نور خداونده، الله نور و سماوات و الارض، در مورد نور خدا داره صحبت میکنه نه در مورد نفس. چرا شما میگید آیه مطابقه با این مراتبه؟ جواب میدن قیل فی الخبر من عرف نفسه او فقط عرف ربه. این رابطه هست بین نور خدا و نفس، و این رابطه مجوز این است که ما آیه رو تطبیق کنیم بر مراتب نفس. اگر این رابطه وجود نداشت بله ما حق تطبیق نداشتیم، ولی چون رابطه موجود است روایات هم به این رابطه تصریح دارند، پس ما حق این انتباق رو داریم که بگیم آیه مطابق است با مراتب نفس، و مفردات آیه رو هم تطبیق کنیم بر مفردات مراتب نفس. تبدیل فی الخبر، کلمه فی الخبر خواجه در اینجا آورده، ولی با کلمه قیل آمده. نگفته قال الامام، گفته قیل فی الخبر. نمیتونیم مطمئنن بگیم، ولی شاید خواسته بیان کند که این حدیث مثلا سندش اون مقدار نیست که بتونیم نسبت بدیم، شاید منظورشون بوده. حالا من یه نکته را از کنم، بسیاری از روایاتی که در کتب اهل عرفان ذکر میشه، این روایات سندی ندارند و در کتب روایه معتبر نیستند. بعضیشون در هیچ کتب روایه نیستند، چه معتبر چه غیر معتبر، فقط عرفا نقل کردند. در اینی که روایات از نظر مفاد خیلی بلنده، ولی از نظر سند هیچ سند، بعضیشون هیچ سند ندارند، مرسل مطلق هست. شاید حالا خواجه خواسته احتیاط کنه، لذا تعبیر اینجوری آورده. شاید هم نخواسته به ضعف سند و امثال اینها اشاره کنه، بلکه خواسته طبق عادتی که بعضی ها دارن عمل کنه، که اونها میگن قیل فی الخبر، دیگه کاری به سندش ندارند. میگه تو مفاد روایاتو ببین، فعلا به سندش کار نداشته باش. شاید خواجه منظورش اینه که من به سند کار ندارم، من میخوام از این مفاد استفاده کنم، میخوام کار ابن سینا رو توجیه کنم و بفهمونم کارش امضا شده است، و امضاش همین خبر من عرف نفسه فقط عرف ربه. نخواسته با این قیله به ضعف اشاره کنه، بلکه خواسته طبق عادت رایجی که در این جور مسائل است عمل کنه. پس از این تعبیر ایشون نتونستیم ضعف سندی برای روایت درست کنیم. البته من خودم تحقیق نکردم سند روایت رو، شدم روایت داره سند باشه. بعضی روایاتی که در کتب عرفان دیده میشه و شاید هم اکثرش، البته بعضی معتقدن همش، ولی خب من جرئت نمی کنم بگم همش، اکثر روایات یا بعضی روایاتی که در کتب عرفان آمده بی سند مرسله، یا به قول شما ناقل اهل سنته. سند رو نداریم دیگه، وقتی سند نداریم دیگه نمیگیم ناقل اهل سنتی یا نه. اگر داشته باشیم من نمیدونم توی روایاتی که از در کتب عرفانی از ابو هرره دخالت داره یا نه. ابو هرره بی سوادتر از این حرفا بوده.
نقل میکنه
تا اون جلد اولش که پیغمبر گفت که خدا همه انبیا رو فرستاد، مثال میزنه تشبیه میکنه به خشت، میگه اون خشتم نقلش از ابو هریره است. زیر اون من حالا دقیق نگم، ولی یادم میاد. حالا روایاتی که ابو هریره نقل میکنه روایاتی نیست که از نظر محتوا خیلی بالا باشند. بنابراین روایت عرفانی غالبا مفادشون بلنده و این از ابو هریره برمیاد. حالا باید یه تفاوتی بشه، در حسد میخوام عرض کنم که روایات موجوده در کتب علی عرفان بسیارشون بی‌سندند، ولی عباراتشون از نظر مفاد خیلی بلنده. توضیح حرف من، حرفای من نه اشاره به رد داره نه اشاره به اثبات داره، من دارم یه گزارش میدم. منظورم نقد کردن و اعتراض کردن اینها نیست، دارم یه گزارش میدم. ففسر الشیخ تلک الاشارات به هذه المراتب، فای تفریعی میاره، تفریع بر این که آیه کریمه مطابق این مراتب هست. قد قیل فی الخبر هم که امضا کردن این مطابقته، حالا که آیه مطابقت دارد و این مطابقت هم با این عبارتی که گفتیم امضا شده، ففسر شیخ، یعنی شیخ اعتماد کرده بر این مطلب که میتونست این کارو بکنه، هم مجاز بوده هم خدای قابلیت انتباه رو داشته. ففسر شیخ تلکل اشارات موجود در این آیه رو به هذه المراتب نفسانیه، این اشارات رو تفسیر کرده به این مراتب، اشارات رو تفسیر کرده به مراتب، نه مراتب رو منطبق کند بر اشارات. همون تکرار کردم، خواجه از همون اول عکس شروع کرده تا مبالغه بیشتری در کلامش وجود پیدا کنه. فکانت المشکات شبیهتن بالعقول الهیولانی، بالعقل الهیولانی. خب بچه شبه چیست؟ لکونه ها یعنی مشکات، مظلمتن فی ذاتها، یعنی اگر نوری بشندیم خودش رو ملاحظه کنیم مظلم است، علاوه بر مظلم فی ذاتها بودن قابل نورم هست. نور رو هم لاعلت تصابی میگیرد، نه نورها مصابی نیستند، نورها مصابی نباشند رفتی مشکات نداره، خود مشکات ها مساوی نیستند و لذا قابلیتشون متفاوته. یه مشکات یه سوراخ خیلی ریزی تو شکاف دیوار، تو دیوار شد به وجود آورده، خب این میشه مشکات. یه جا دیگه هم میبینید مشکاتی گذاشتند یه خود وسیع‌تر، یه جا دور تا دور دیوار و مشکات و آینه کاری هم کردن که دیگه نور حسابی بگیره و پس بده دیگه بالاتر. مشکات ها خودشون فرق میکنند، نه تنها اون نوری که درشون میاد، اون نوری که درشون میاد رفتی مشکات نداره. پس سه تا مطلب هست. مطلب اول این که مشکات فی ذات ها خالی از نوره، مطلب دوم این که این مشکاتی که فی ذات ها خالی از نوره قابل نوره، مشکات سوم این مشکات، مطلب سوم این مشکاتی که خالی از نوره و قابل نوره اختلاف هم پیدا میکنه، خود مشکات اختلاف پیدا میکنه. خب این ستاره شما در عقل هیولانی هم میابید، عقل هیولانی ذاتن خالی از صور علمی است، یک قابلیت صور علمی رو داره، این دو این عقل هیولانی در افراد مختلف مختلف هست، نیسته نمیگیم صوری که بهش میدیم مختلفه، میگیم خود عقل هیولانی مختلفه. پس اون ستا امری که در مشکات هست همون ستار شما تو عقل حیولانی میبینید، بنابراین قابلیت دارد مشکات که شبیه باشد به عقل حیولانی یا عقل حیولانی شبیه باشد به مشکات. لکونه ها یعنی مشکات، مظلمتن فی ذاتها یک، قابلتن لنور دو، لا عدد تصابی یعنی این قبولم عدد تصابی نیست، لاختلاف سطوح و ثقوب فیها، فیهانی در مشکات، سطوح و شکاف ها در مشکات مختلفند و وقتی سطوح و شکاف ها مختلف باشن مشکات مختلف میشه، هم مشکاتی که مختلفه قابلیتش هم مختلف میشه. مثلا بعضی مشکات ها هستن که فرض کنید سطحشون، سطح زاریشون به سمت بالاست، خب این نور میره تقریبا به سمت سقف، یکی دیگه میبینید پایین، یکی میبینید سطحش مساویه با دیواره، یکی میبینید شکافش عمیقه، یکی میبینید شکافش جلوست. اینا مختلف هستند، از نظر قبول نور مختلفند، از نظر پخش کردن نور مختلفند. حالا مثالی که من زدم شاید خیلی در قبول نور مختلف نباشن، ولی یه مثال دیگه که اشاره کردم قبلا، یه دیوار گلی برای مشکات درست میکنید، یا دیوار گچی درست میکنید، یا دیوار آینه شده، آینه کاری شده درست میکنید. خب اینا سه جور دیوارند، سه جور قابلیت برای خود مشکات به وجود میارن. درست مشکات بعد از این که قبول میکنه وقتی میخواد نور رو به اتاق پخش کنه، اون هم علی سبیل اختلافه، ولی در اصل قابلیتش هم اختلاف، حالا در پخش کردن نورش اختلاف فعلا مورد بحث ما نیست، در اصل قابلیت اختلاف این مورد بحث ما هست. و زجاجه رو خداوند تشبیه کرده به عقل ملکه، به عقل بالملکه. چرا؟ چون زجاجه به خاطر شفاف بودنش، قابلیت نورش بیشتر از اون اجسامیست که غیر شفاف باشن. اجسام شفاف چنان نور رو قبول میکنند که میتونن عبورش بدند، یعنی اجسام شفاف نور رو در ظاهر و باطنشون میپذیرند، برخلاف اجسام غیر شفاف که نور رو در ظاهر خودشون میپذیرند، منعکسش میکنند، به باطن راهش نمیدن. اجسام غیر شفاف نور رو به سمت باطن خودشون راه نمیدن، فقط به ظاهرشون اجازه میدن که این نور رو قبول کنه و بعدم منعکس کنه. پس جسم شفاف که زجاجه هم یکی از مصادیق اونهاست، نور رو بهتر قبول میکنن، قابلیتشون تامتره. خب عقل بالملک هم که از اون خالی بودن در آمده، سرمایه های بدیهی رو به دست آورده، قبولش نسبت به علوم عقلیه و علوم نظریه کاملتر شده. پس مانند زجاجه است که قبولش لنور کاملتره. زجاجه رو تشبیه کرده خداوند به عقل بالملکه، زیرا زجاجه شفاف است فی نفسها، یعنی خودش رو نگاه کنی، جوهرش رو نگاه کنی شفافه. قابلتون لنور، قابلتون غلط نوشته، قابلتون نوشته درست نیست، قابلتون لنوره، قابلتون لنوره اتم قبوله. این زجاجه به خاطر شفافیتی که دارد نور رو قبول میکند، قبول کامل، عرض کردم اینقدر خوب قبول میکنه که نور رو هم به ظاهرش میپذیرد هم به باطنش، برخلاف غیر شفافا که نور رو فقط به ظاهر میپذیرفتن، در باطن نمیپذیرفتن. این دیگه احتیاج خارج گفتن نداره. شجر زیتونیه رو خداوند، یا بگیم ابن سینا در توجیهش، تشبیه کرده به فکر. شما از شجر، از فکر وقتی بخواید به نتیجه برسید راه طولانی باید برید. چه جستجوی در مخازن صور و معانی داشته باشید، بعد اون مفردی رو که بعد از جستجو به دست میارید با اصغر و اکبر ارتباط بدید و ببینید مناسب هست یا مناسب نیست. بالاخره تا وقتی این قیاس تشکیل بشه راه طولانی در پیشه، و بعد که تشکیل شد نتیجه گرفتنش خیلی طول نمی کشه. زیتون، شجر زیتون هم همینطوره. تا وقتی بخوان ازش چراغ روشن کنید باید برید این زیتون رو از درخت بچینید، بعد بیاد حالا روش تأثیراتی رو وارد کنید تا این زیتون بشه و زیت. بعد که شد زیت، اون وقت بریزین تو چراغ و مشتعلش کنید که توجه میکنید چندین کار باید انجام بشه. ولی وقتی زیت رو بخواید استفاده کنید، نه از درخت زیتون، از زیت. خب بعضی کارهایی که در درخت زیتون میکردید تا به زیت برسد، این کارا دیگه هست میشن. پس طول مسیر کم میشه و دسترسی به مقصد که نتیجه است سریع تر میشه. بنابراین شجر زیتونه که کار زیاد میبرد تا ما رو به علم برساند تشویق میشود به فکر، زید که کار کمتری دارد برای رسوندن به نتیجه میشود حدس. به همین جهت است که زجاجه رو، به همین جهت است که شجره زیتونه رو ابن سینا تطبیق کرده بر فکر، ولی زید رو تطبیق کرده بر حدس، و شجره زیتونه رو تشبیه کرده به فکر. لکونه ها مستعدتن، یعنی چون شجره زیتونه مستعد است، لن تصیر قابلت لنور به ذاتها، به ذاتها یعنی بدون اینکه چیزی دیگه کنارش بیاد و او رو قابل کند، بالاخره با تلاشی خودش قابل میشه، اما بعد حرکت کثیره، یعنی بعد تلاش زیاد و بعد از طی مسافت طولانی. من کلمه جمله خواجه رو معنا کردم که کانت المشکات شبیهتن بالعقل الهیولانی و زجاجه بالعقل بالملکه تا آخر، که گفتم تشویم تشویم مکروسه. حرف خوبی هم هست، ولی یه چیز دیگه بزنم الان خطور کرد که دیگه تشویم تشویم مکروس نگیریم، یه جور دیگه عبارته خاجر توجیه کنیم. بگیم شیخ نه آیه، بلکه شیخ تفسیر کرده مشکات رو به عقل حیولانی، یا تشبیه کرده یا تطبیق کرده، که کارو به آیه نسبت ندیم، به شیخ نسبت ندیم. بگیم شیخ تطبیق کرده و تشبیه کرده مشکات رو به عقل حیولانی، یعنی در توجیه آیه این چنین تشبیهی رو شیخ معتقد شده، تشبیه کرده مشکات و بغل حیولانی کار شیخ باشه. اینم بعید نیست گفته بشه. حالا هر کدام خواستید بپذیرید، هر دو توجیه درستی و خوبی هستن. و زیته بالحدس، یعنی زیت رو تشبیه کرده به حدس، لکونه ها یعنی لکونه زیت، اقرب الازالک من از زیتونه، الازالک یعنی به نور یا به قابلیت نور، نزدیکتر است از اون زیتونه. زیتونه رو باید بیارید روش کارهای انجام بدید تا تبدیل به زیت بشه. قابلیت زیت برای نور بیش از قابلیت زیتون است، چون زیت تقریبا آماده قبول است، زیتونه رو باید آماده قبول بکنید. بعد الذی یکاد زیتها یذی ولو لم تمسسه نار رو، اینو تشبیه کرده ابن سینایی آیه به قوه قدسیه. خب آیه معنیش اینه که زیتی که از این درخت زیتون گرفته میشه کنهو احتیاج به اشتعال نداره، خودش نوره، لازم نیست منورش کنی، خودش از شدت صفا و تلالو نوره. اینو تشبیه کرده به قوه قدسیه، که قوه قدسیه بالفعل صبر علمیه رو داره، لازم نیست آمادش کنی برای کسب صبر علمیه. این زیت هم لازم نیست آمادش کنی برای نور، اصلا خودش همینطوره نگاه کنی ببینی نور داره ولی ناری هم بهش تعلق نگیره. و لذی یک هادو زیتو های یوزی ولو لم تمسس و نارون رو تشبیه کرده به قوه قدسیه، لعنه ها یعنی قوه قدسیه تکاد و تقیل و بلفل، تقیلش بلفله، تکاد که تقیلش بلفل باشه. ولو این که معلمی به او برخورد نکند و ناری او را مشتعل نسازد. بعد می فهمن نورون علا نور رو هم تشبیه کرده به عقل مستفاد، چون ملاحظه کنید نفس ما نوره، عقل مستفاد هم صورت علمیه حاضر اندن نفسه، نه صورت علمیه که توی خزینه و مخزن مخفی شده باشه، بلکه صورت علمیه که حاضر اندن نفسه. صورت علمی حاضر اندن نفس هم نوره. این نور صورت وارد میشه بر نفس، که نفسم نوره، میشه نورون الان نور. پس نورون الان نور عقل بالفعل نیست، عقل مستفاده که صورت علمیش حاضر است و صورت علمیم نوره، پس نورش حاضره. نفسم که نوره، اون صورت علمیه بر نفس وارد میشه و بعد از ورود میشه نورون الان نور، یعنی صورتون علمیتون الان نفس. حالا این الان نور بودن به نحو اتحاده یا به نحو ظرف و مظروفه، این دیگه در آیه از آیه استفاده نمیشه. عقل مستفاد نوریست اضافه بر نور نفس که وارد بر نور نفس می شود. حالا بعد از ورود متحد بر نور نفس هم می شود یا یکی می شه ظرف یکی می شه مظروف. ابن سینا میگه ظرف و مظروفه، صدر رو میگه اتحاده، از آیه هیچ کدوم بر نمیاد. بنابراین نه ابن سینا میتونه استدلال کنه و نه هم صدر. البته هر دوم یه جوری میتونه استدلال کنه، یکی میگه که نگفته دو تا نور یکی هستن، گفته یک نور روی نور دیگر است و این نشون میده ظرفیت رو، در حالی که اتحاد بود هر دو میشدن یه نور، هر دو میشدن یه نور. از این که میگه نوریست الا نور، معلوم میشه ظرفیت اتحاد نیست. اون یکی دیگه هم که قائل به اتحاده ممکنه به این آیه استدلال کنه، بگه درست نوران الان نوره، ولی شما نور رو روی نور بپاشی، یکی میشه ظرف یکی میشه مظروف، یا دوتا نورا با هم ادغام میشن و میشن یه نور قوی. نور سنخش اینطوره که اگر بیاد روی نور دیگه با اون نور دیگه متحد میشه و یه نور قوی میشه. پس هر دو میتونه استدلال کنن به این صورتی که عرض کردن، ولی ظاهر آیه رو بدون این توضیحاتی که داده شد توجه کنی، نه ازش استفاده ظرفیت میشه و نه ازش استفاده اتحاد داخل مقبول میشه. و نوران الان نور رو تشبیه کرده به عقل مستفاد، زیرا صورت مقوله که حاضر اندن نفس نور است، نفسی هم که قابل این صورت از نور دیگر است. خب این نور روی نور دیگر میافتد، این دوتا نور با هم متحد میشن یا ظرف و مظروف میشن، نوران الان نور سبب میکنه. و مصباح رو تشبیه کرده به عقل بالفعل، چون مصباح در نور دادن احتیاج به چیزی ندارد، عقل بالفعل هم احتیاج به چیزی ندارد، کافیست که حاضر کنه اون چیز رو، لازم نیست چیزی کسب کنه، یعنی لازم نیست صورت علمیه کسب کنه، صورت علمیه رو قبلا کسب کرده و منور شده، الان هم کنه او منوره، لازم نیست کاری انجام بده، کسبی لازم نیست انجام بده، کار انجام میده که هزاره، ولی کسبی لازم نیست انجام بده. لازم نیست دوباره کبریت بزنه چراغ روشن کنه، چراغش روشن هست، کافیست که اون از پستو بیاره تو اتاق بذاره. و مصباح رو تشبیه کرده به عقل بالفعل، زیرا عقل بالفعل نیر است به ذاته. به ذاته یعنی چی؟ من غیر احتیاج الى نور، یک تصویب رو بدون اینکه احتیاجی به نوری داشته باشد که این مصباح اون نور کسب کند. آخرین تشبیه، نارم مصنف تشبیه کرده به عقل فعال، زیرا مصابیح که نفوسند مشتعل می شوند منها، یعنی از ناحیه عقل فعال. البته عبارت اینطوره، لأن المصابیح چراغ ها تشتعل منها یعنی من النار، ولی من تطبیق کردم مصابی رو بر نفوس، منها رو برگردن به عقل فعال. البته اگه منها برگرده به عقل فعال میشه منهو، نمیشه منها، ولی خب حالا من همونجور خواستم سالم نگهش دارم دستش نزنم، منها خوندم. پس نار نسبت به مصابی بالقوه نیست و مصابی هم قوه اشتعال رو ندارن، بلکه الان مصباح روشن خود اشتعال رو داره، بالفعل مشتعله، عقل فعالم بالفعل مشتعله، احتیاج به نور جدید نداره، احتیاج به چسب صورت جدید نداره. و نار رو تشبیه کرده به عقل فعال زیرا مصابیح مشتعل می شوند از این نار، نفوس هم مشتعل می شوند از عقل فعال. پس جا داره که ما عقل فعال رو به منزله مصباح بگیریم. این توضیح ابن سینا بود برای آیه نور با شرحی که خواجه داده بود. توضیح 24 که آخرین توضیح ماست، توضیحی است که از ناحیه غزالی لغو میشه، انشاءالله جلسه آینده.